ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل میگوید برجام در اتاق اورژانس به سر میبرد. شهرداری مسیرهای دوچرخه سواری اصفهان را برای جلوگیری از استفاده زنان جمع آوری کرد. و شماری از نمایندگان مجلس آمریکا خواستار دائمی شدن تحریم ها علیه ایران شدند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی به نام مقابله با تروریسم وضعیت برجام را به وضعیت بیماری در اتاق اورژانس تشبیه کرد و گفت رسیدن به توافق احتمالاً به بعد از انتخابات میان دوره ی آمریکا موکول خواهد شد. انتخابات میان دوره ی آمریکا قرار است روز 17 آبان ماه برگزار شود. مقامات اروپایی و آمریکایی نیز درباره احیای زود هنگام برجام ابراز تردید کردند. یکی از شروط ایران بسته شدن پرونده کشف آثار اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده به آژانس بین المللی انرژی اتمی است. اعضای اروپای برجام و آمریکا میگویند این شرط ارتباطی به برجام ندارد. شهرداری اصفهان شبانه اقدام به جمع‌آوری مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر کرده است. به گزارش روزنامه هم‌میهن، یکی از اعضای شورای شهر اصفهان ضمن تایید برچیدن حدود 5 کیلومتر از مسیرهای دوچرخه سواری دلایل سیاسی به ویژه مخالفت با دوچرخه سواری زنان را رد کرد. به نوشته این روزنامه، برچیدن مسیرهای دوچرخه سواری زنان با ابلاغ بعضی نهادهای غیر شهری مانند نهاد نماز جمعه به شورای شهر اصفهان و با حمایت اعضای این شورا انجام شده است. جلوگیری از دوچرخه سواری زنان همواره با انتقاد گسترده فعالان مدنی روبرو بوده است. این در حالی است که در ایران هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری و موتور سواری زنان وجود ندارد. شماری از نمایندگان مجلس آمریکا قرار است روز پنجشنبه با ارائه طرحی خواستار دائمی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران شوند. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، نام این لایحه قانون تثبیت تحریم‌های ایران یا سیسا اعلام شده است. این لایحه به قانون معروف به قانون آیسا در سال 1996 اشاره دارد که به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد علیه بخش انرژی ایران تحریم‌های ثانویه اعمال کند. قانون آیسا هرچند در سال 2016 برای یک دوره 10 ساله دیگر تمدید شد، اما شماری از نمایندگان خواهان دائمی شدن این قانون هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری با ایران اعلام کرد هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره از این کشور راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این چهارمین دیدار طرفین در یک سال اخیر محسوب می شود. تهران و مسکو در پی حمله روسیه به اوکراین همکاری‌های خود را افزایش دادند. مقام‌های غربی در هفته‌های اخیر بارها از همکاری امنیتی نظامی تهران و مسکو انتقاد کردند. امیر محمد یزدانی کشتیگیر آزادکار ایرانی که قرار بود در برابر یک ورزشکار اسرائیلی قرار بگیرد، به دلیل نرسیدن به حد نصاب وزن قانونی حذف شد. از زمان اعلام اینکه این کشتیگیر ایرانی قرار است با ورزشکاری از اسرائیل مواجه شود، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی کردند که ایران احتمالاً با استفاده از موضوع وزن‌کشی از انجام این مسابقه سرباز خواهد زد. طبق سیاست جمهوری اسلامی، ورزشکاران ایرانی اجازه رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی را ندارند. و یدالله رویایی، شاعر ایرانی مشهور به رویا، در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای رویایی در فرانسه درگذشت و در کنار فعالیت سیاسی در جوانی و در احزاب چپگرا همچنین سابقه زندان به تحصیل در رشته حقوق مشغول شده بود و در رشته حقوق بین الملل عمومی نائل به اخذ درجه دکترا شده بود. او که به عنوان یکی از سردمداران شعر حجم شناخته می شود، در کنار سرودن شعر و انتشار کتاب‌های متعدد به فعالیت‌های فرهنگی نیز مشغول بود. یدالله رویایی از سال 1358 در تبعید و در فرانسه زندگی می‌کرد. مرگ مغزی مهسا امینی، زن 22 ساله اهل سقز، در بازداشتگاه گشت ارشاد در تهران همچنان با واکنش‌های گسترده مواجه است. فرماندهی انتظامی تهران در اطلاعیه اعلام کرده که خانم امینی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس برده شده بود. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، و درباره معنای آموزش به وسیله ماموران انتظامی پرسیدم.
این چیزی که اسمش آموزش و توجیه گفته میشه چیزی نیست جز به احتمال زیاد تنبیه و مجازات افراد به اشکال مختلف، و بنابراین نتایج ناگوار این هم الان در برابر چشمانمون هست. یعنی هیچ کس هنگام آموزش دچار ضربه مغزی نمیشه، بعد یا دچار حمله قلبی یا هر چیز دیگه نمیشه، و این حتماً به خاطر شرایط سختی بود و فشارهایی بوده که در اون چه که اونا اسمش آموزش میذارن بر روی فرد وارد اومده. بنابراین در حقیقت توجیه این مسئله به جای فکر کردن در مورد عواقب سیاستی که چنین نتایج وحشتناکی رو بتونه به بار بیاره، فکر کنم برای افکار عمومی و برای همه دنیا غیر قابل قبوله.
در ماه‌های گذشته ویدیوهای متعدد از ضرب و جرح زنانی که بد حجاب خونده میشن به وسیله پلیس یا گشت ارشاد در شبکه‌های اجتماعی چرخیده و دیده شده. چرا از ابزار ضرب و جرح استفاده میشه در برخورد با زنانی که قرار هست بازداشت بکنن؟
من فکر میکنم که در واقع ما الان با یه جامعه سر و کار داریم که به شدت خشمگین و سرخورده است از ناتوانی‌های مدیریتی، انواع نابسامانی‌هایی که در جامعه داره اتفاق میفته. همزمان دولت در واقع به دنبال یه مسئله ای رفته که برای همه خیلی بحث انگیزه، یعنی مسئله حجاب زنان. و در این مسئله حجاب زنان، خب زنانی که دست به نافرمانی مدنی میزنن، قبول نمی کنن یه قانون ظالمانه و تبعیض‌آمیزه را، برای در واقع حکومت دو راه باقی مونده: یا با اذیت آزار و ترسوندن اونا جلو این کارو بگیره، یا اینا رو به زندان بندازه، محاکمه کنه یا جریمه بکنه. چون اینا یک نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر نیستن و در همه جای ایران داره این کار اتفاق میفته. بر همین هم در عمل در حقیقت نیروهای انتظامی در مقابل یه امر غیر ممکن قرار دارن، یعنی نمیتونن ارشادی بکنن، ناچارن که یا اینها رو دستگیر بکنن، محاکمه بکنن، زندانی بکنن، اون وقت خب برای حکومت میتونه نتایج خوبی نداشته باشه، یا اینکه از طریق ارعاب و ترس در واقع کوشش بکنن که این مقاومتی که شکل گرفته در میان زنها رو خاموش بکنن. برای همینم من فکر میکنم ما واقعا در مقابل یک بنبست واقعی فرهنگی و سیاسی قرار داریم در ایران. نه حکومت میتونه فکر کنه به عواقب کارهایی که داره میکنه، و نه اینکه جامعه به حق و به درستی تم میده به فشارها و درخواستهای در واقع نامشروع و تبعیض‌آمیز حکومت.
بازداشت به قیمت جان یک نفر چه توجیهی داره؟
اون چیزی که در تمام سالهای گذشته اتفاق نیفتاده، شاید زمان اون باشه که جامعه این را از حکومت بخواد با صدای بلند و این را تبدیل بکنه به یک در واقع موضوعی که حکومت و جامعه در موردش فکر بکنن. این اتفاقات بارها افتاده، یعنی افراد کتک خوردن بدون اینکه معلوم بشه عامل این کار چی بوده، کسانی در زندان کشته شدن بدون اینکه معلوم بشه که بالاخره چه کسانی مسئول بودن. تا امروز ما هیچ پرونده روشن شده در این حوزه نداریم، و بنابراین معلوم نیست که رفتار این مامورین در زمان بازداشت، در زمان در واقع برخورد با شهروندان، یا در داخل بازداشت‌ها دقیقاً چگونه است. خواست جامعه امروز باید این باشه که در واقع یه روشنایی افتنده بشه بر روی این پرونده، بر اتفاقاتی که در این محل ها میفته، و این تبدیل بشه واقعا به یک موضوعی که جامعه و حکومت در موردش فکر بکنن. و به نظر من افکار عمومی نباید از کنار چنین پرونده هایی به راحتی عبور بکنن، برای اینکه این اتفاقات باز هم متاسفانه میتونه هر روز و روزهای آینده و هفته آینده در مورد بقیه به وقوع بیفته.
توضیحات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه رو میشنیدید. نخستین روز از مسابقات جهانی کشتی آزاد امروز پنج شنبه در صربستان به پایان رسید. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی که در صربستان به سر میبره و این مسابقات رو از نزدیک دنبال میکنه، روی خط تلفن همراه با ماست. مهدی، برای ما بگو که امروز چه گذشت، چه مسابقاتی برگزار شد و آیا تیم ایران هم مسابقه برگزار کرد یا نه؟
درود نوشین. امروز رقابت‌های کشتی آزاد خیلی خوب پیش رفت، همونطور که پیش بینی شد مطابق انتظار بود. البته میتونست بهتر از این هم باشه، ولی خب دو تا اتفاق افتاد که از این که یک کارنامه عالی رقم بخوره طبیعتاً جلوگیری کرد، اما به هر حال رفته رفته داره ناکامی کشتی فرنگی به جبران میشه از سوی آزادکارها. خب اون دو تا اتفاق، یکی مواجه شدن امیر محمد یزدانی با حریف اسرائیلی بود که خب در وسکشی به صورت عمدی 300 گرم اضافه وزن آورد که در واقع نرسه به سر وزن و رسمیت پیدا نکنه حضورش در مسابقات و به این ترتیب از جدول حذف شد، و دیگری امیر حسین زاره بود که در 125 کیلوگرم در نیمه نهایی مقابل طه‌آقگول از ترکیه شکست خورد. اما حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی ایران تونست امروز رکورد بشکنه، رکورد تاریخ کشتی ایران رو شکست. اولین کشتیگیریه که او میتونه 8 مدال جهانی و المپیک داشته باشه با صعود به فینال در برابر دیوید تیلور آمریکایی قرار میگیره. محمد ناخودی هم مثل پارسال به فینال رسید و مثل پارسال دوباره در برابر جردن باروز آمریکایی قرار میگیره. یعنی رقابت پایاپای ایران و آمریکا دنبال میشه. خب در طول روز هم به تناوب ویدیوها و تصاویر رقابت ها، از جمله گفتگو با دیوید تیلور، گفتگو با جردن باروز، مصاحبه حسن یزدانی، تمرینات کشتیگیران، همه اینها رو علاقمندانی که شنونده برنامه هستن میتونن در پلتفرم های مختلف رادیو فردا از جمله اینستاگرام و توییتر دنبال کنن. لحظه به لحظه از بلگراد سربستان این مسابقات پوشش داده میشه.
مهدی، گفتی که امیر محمد یزدانی در واقع به بهانه وزن کشی و اضافه وزن حذف شد، یا در واقع جمهوری اسلامی تیمش آقای یزدانی رو حذف کرد. آیا این ترفندی نیست که احیانا فدراسیون بین المللی کشتی از نظر دور کنه یا اینکه بهش نپردازه؟
خیلی بعیده که بخوان واکنشی نشون بدن، چون اولین بار نیست و هر بار داره در رده‌های سنی مختلف در مسابقات جهانی این اتفاق میفته. و البته رابطه بسیار خوبی بین فدراسیون جهانی کشتی، در واقع اتحادیه جهانی، با فدراسیون کشتی ایران هست، چون رئیس اتحادیه نناد لالوویچ اهل سربستانه. مسابقات هم داره در سربستان برگزار میشه و فراموش نکنیم که فدراسیون کشتی ایران رضایتنامه علی ارسلان رو صادر کرد، اومد برای سربستان قهرمان جهان شد. یعنی مناسبات خیلی پررنگی وجود داره و خیلی بعیده که مثلا کاری که فدراسیون جهانی جودو انجام داد و کشتی بخواد انجام بده و واکنشی هم اتحادیه جهانی کشتی به این موضوع نشون نداد.
مهدی، از مسابقات فردا بگو که قرار هستش که کدوم یک از ورزشکارا با هم دیگه مواجه بشن.
خب مهمترین اتفاقات فردا همین که الان در دنیای کشتی هیچ رقابتی در این مسابقات به اندازه فینال حسن یزدانی و دیوید تیلور که در واقع گام پنجم رویاروی اونهاست جذاب نیست. همه دنیای کشتی منتظرن این مسابقه رو ببینن. واقعا بهترین رقابت، داغ‌ترین و جذاب‌ترین رقابت این مسابقات. اما در کنار این قضیه، خب علیرضا سرلک، یونس امامی و کامران قاسمپور هم مسابقاتشون رو آغاز میکنن که همه اینها میتونه فوق‌العاده جذاب باشه و این بچه‌ها شانس صعود به مرحله نیمه‌نهایی و فینال رو هم دارن. فردا روز بسیار پرماجرایی خواهد بود، خصوصا باز تکرار میکنم فینال نخودی با جردن باروز و فینال کاپیتان حسن یزدانی در برابر دیوید تیلور.
مهدی، پیشبینی خودت چه هست از مسابقه این دو کشتیگیر ایرانی با دو کشتیگیر آمریکایی؟ تو خودت چی فکر میکنی؟
من فکر کنم شانس رقبای آمریکایی بیشتر از بچه های ماست، اما به هر حال این بر اساس در واقع کشتیهایی که امروز از اونها دیدیم. شانس رقبای آمریکایی بیشتره، ولی روی تشک مسابقه هر اتفاقی ممکنه رخ بده. کما اینکه رضا گرایی قهرمان جهان المپیک بود، اومد مقابل ماتینمش سربستانی باخت. چی فکر میکرد؟ اینه که ما امیدواریم مطابق پیشبینی ها رقم نخوره و هر دو نفر بتونن پیروز بشن و میلیون ها ایرانی که چشم دوختن به این رقابت ها رو خوشحال کنن.
سپاسگزارم. مهدی رستمپور کارشناس ورزشی بود که از سربستان برای ما آخرین اخبار مربوط به مسابقات جهانی کشتی آزاد رو بازگو می‌کرد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.